در ارتباط با درس فیزیولوژی 4 قسمت نظریش، یکی از درسایی که توی ترم 4 خیلی مظلوم واقع میشه این درس فیزیولوژی اعصاب هستش. کلن ترم 4 چون تنوع درس ها خیلی زیاده، باکتری، سراگردن، فیزیک، چه میدونم بهداشت، انواع و اقسام درس ها تو ترم 4 هست، مثل ترمای قبل فیزیولوژی برای بچه ها خیلی بولد نیست و یه مقداری مظلوم واقع میشه. ولی یک درسیه که یه مقداری هم ظاهر جزوش گول زننده است. جزوش کم حجمه ولی مطالبش خیلی زیاده، مفهومیه بیشتر مطالبش و از جمله درسایی که حداقل یک دور باید همگام با استاد خونده بشه و جزوش یک حالتی داره که نیاز هست شما، حالا خود گایتون که خیلی زیاده مطالبش قسمت فیزیولوژی اعصاب، ولی حتما نیاز هستش که شما خلاصه گایتون رو بخونی در بخش فیزیولوژی اعصاب، چون جزوه هم غلط زیاد داره هم ناقصه و همین که مطالبش یه مقدار نامفهومه. کلا فیزیولوژی 4 در 3 استاد براش میاد. یکی دکتر حسینی هست که حدود 8-9 جلسه میاد، فیزیولوژی حس رو میگه. حدود 8 یا 9 جلسه هم دکتر شافعی میاد، فیزیولوژی قسمت حرکت رو میگه. 2 جلسه هم دکتر محمود آبادی میاد که فیزیولوژی خون رو درس میده. در ارتباط با مبحث دکتر محمود آبادی، من خودم اسلایداش رو خوندم و سوالاش رو هم توی امتحان تونستم جواب بدم. یعنی خیلی مبحث سختی نیست. 2 جلسه است، من همون پاورپوینت های دکتر محمود آبادی رو خوندم و سوالای پایان ترم میشم 6-7 سوال از مبحث دکتر محمود آبادی میاد که خیلی سخت نیست، مبحث فیزیولوژی خون هستش. اما قسمت فیزیولوژی دکتر حسینی و دکتر شافعی که مواد فیزیولوژی اعصابه، به نظر من خیلی مفهومیه و ارتباط نزدیکی هم با درس سر و گردن و نورو آناتومی داره. یعنی مطالب مشترک در نورو آناتومی و فیزیولوژی اعصاب و همچنین سر و گردن خیلی زیاده. بنابراین من شرایط ایدئال اینه که این 3 درس در کنار هم خونده بشه، چون مطالب مرتبط با هم زیاد دارن. کل فیزیولوژی اعصاب آدم اون لحظه‌ای که میخونه یاد میگیره، ولی مطالبش فراره و نیاز به تکرار و تمرین داره و همچنین حتما نیاز داره به خوندن خلاصه گایتون، چون مطالب جزوه ناقصه. برای فیزیولوژی توصیه من اینه که همگام با کلاس پیش بریم. مبحث دکتر حسینی یه مقداری طولانی میشه، ولی یه مقداری مطالبش راحت تر از مطالب دکتر شافعی هست. دکتر شافعی فیزیولوژی حرکت رو درس میده که اون چون از میان در واقع اواسط ترم به بعد دکتر شافعی میاد، مطالبش رو خیلی تون درس میده و بنابراین نیاز هستش که حتما همگام با کلاس پیش بریم. و نکته اساسی که در ارتباط با درس فیزیولوژی 4 وجود داره اینه که دست کم نگیریش، چون مطالبش خیلی فراره و فیزیولوژی اعصاب نیاز داره که شما مطالب رو مرتب مرور بکنیم، چون خیلی زود فراموش میشه، چون واقعا مطالبش فراره و خیلی هم زیاده. علی رغم ظاهر جزوه که خیلی کم نشون میده، مطالبش زیاده و یکی از درساییه که خب 2 واحد هم هست، نمرش هم خیلی بی اهمیت نیست و چون با درسای نورو آناتومی و سر و گردن هم ارتباط داره، به نظر من باید خوب خونده بشه. خلاصه مهمترین نکته اینه که دست کمش نگیر، چون واقعا شبتان اذیت میشی و امتحانش هم یک جوریه که شما اگر حداقل، یعنی امتحان ما که اینطوری بود، اگر حداقل 2 دور جزوه رو خونده بودی، 2 دور یعنی 1 دور در طول ترم، 1 دور هم در فرجه ها و حالا شب امتحان نگاه کرده بودی، میتونستی یک نمره 20 بگیری. یعنی امتحانش از همون مطالب جزوه بود، مطالب خارجی نداشت، از همون مطالب بود که سر کلاس گفته شده بود، ولی مطالبش نیاز به مرور و تمرین داشت. من خودم دکتر شافعی رو 2 دور خوندم، 1 بار تو فرجه ها خوندم، 1 بار شب امتحان سوالاتش رو تونستم جواب بدم. محمود آبادی هم که کلن مبحثش آسونه، ولی دکتر حسینی رو من فقط یک دور در فرجه ها خوندم. شب امتحان دیگه نتونستم مطالب دکتر حسینی رو مرور کنم، در نتیجه سوالاتش رو هم خیلی خوب نتونستم جواب بدم. خلاصه این که جدی بگیر، فیزیولوژی رو جدی بگیر. در ارتباط با فیزیولوژی عملی، فیزیولوژی عملی خب کاری که تو آزمایشگاه انجام میدین ساده است. مطالبی که سر کلاس میگن خیلی اول یه سری توضیحات میدن و بعد یه سری کارهای عملی بعد انجام بدین، مثل شمارش گلبول سفید، شمارش گلبول قرمز، چه میدونم نحوه گرفتن فشار خون، ثبت نوار قلب، ثبت نوار مغز، نمیدونم تون عضله قورباغه و یک سری از این جور برنامه ها. برای فیزیولوژی عملی یک جزوه هست توی تایپ تکثیر که اون جزوه جزوه خوبیه، ولی مطالب اضافه و زیاد خیلی داره، بی نهایت. من توصیه‌م اینه که همون پاورپوینت ها و اسلاید ها رو خوب یاد بگیری سر کلاس، حتماً حتماً سر کلاس گوش بدی و کارهای عملی رو با دقت انجام بدی. خیلی درس سختی نیست، امتحان ما امتحان تشریحی بود. فیزیولوژی عملی دو تا بخش داره، یک بخش امتحان نظریشه که صبح زود ازتون میگیرن و یک بخش بخش عملیشه. بخش عملیش 3-4 تا ایستگاهه که باید شمارش گلبول سفید و گلبول قرمز رو زیر میکروسکوپ انجام بدیم. یه ایستگاهش تعیین درصد هماتوکریت و هموگلوبین از روی اون خطکش ها و لوله آزمایش مخصوصیه که براش در نظر گرفتن. همین دیگه، عملیش خیلی ساده است. 3-4 تا ایستگاه حدوداً فکر می‌کنم 6 نمره هم داره درس عملیش، ولی امتحان نظریش باید اون جزوه ها رو بخونید حتما. جزوه هم زیاده، جزوه مطالب زیاد زیادی و اضافی زیاد داره، ولی خب چاره ای نیست، باید همه مطالبش خونده بشه. مثلا از ما درصد گلبول‌های سفید رو خواسته بودن در یک فرد نرمال، ویژگی‌هاشون رو خواسته بودن و اینکه به هر حال باید اون جزوه خونده بشه. در واقع فیزیولوژی عملی بخش اعظمش باز نظریه، باید جزوه بخونی، امتحان نظری داره، امتحان نظریش هم تشریحیه. خیلی امتحان سختی از ما نگرفتن، یعنی امتحانش کسی اگر جزوه رو یک دور کامل خونده بود، یعنی کسی جزوه رو یک دور کامل خونده بود میتونست به سوالات تشریحیش جواب بده. فقط بعد دقت کنی که تستی نخونی، باید تشریحی بتونی توضیح بدی، امتحانش تشریحیه. برای بخش عملیش هم که خب یک جلسه ریویو براتون میذارن که تو اون جلسه ریویو بهتون میگن که برای عملی، امتحان عملی باید چه چیزهایی رو یاد بگیرین. خیلی چیز دشواری نیست و یک درسیه که میشه نمره خوبی ازش گرفت. من خودم فیزیولوژی عملی 18.5 شدم. خیلی درس سختی نیست، به راحتی میشه نمره خوبی گرفت به شرط اینکه سر کلاس خیلی خوب گوش بدی. سخت‌ترین بخشش بخش کلیه است که دکتر خواجوی میاد درس میده، کلاسش حدود 2 ساعت طول میکشه، ولی خب کلاس دکتر خواجوی هم کار عملی نداره، یک چند تا مسئله بهتون میده که باید حل بکنید در ارتباط با کلیه. سر کلاس دکتر خواجوی هم اگر خوب گوش بدین امتحان پایان ترمش یه مسئله بهتون میده که اونو راحت میتونین جواب بدین، یعنی اصلا نیازی به خوندن جزوه برای مبحث کلیه دکتر خواجوی برای امتحان فیزیولوژی عملی نیست. یعنی شما اگر همون روش حل مسئله و مطالبی که دکتر خواجوی سر کلاس عملیش میگه اگر همونا رو خوب گوش بدی، قشنگ امتحانش رو میتونی، سوالای یک دونه سوال تشریحی میده، به راحتی میتونی اون رو جواب بدی. این هم برای عملیش. دیگه یک سری مباحث دیگه هم داره، مثل رفلکس که دکتر خزایی میاد درس میده، اونم اگر سر کلاس پاورپوینتاشو بگیری و بخونی مشکلی نداره. نوار قلب آسونه، یک مسئله میده برای تعیین ریتم یا طبیعی یا غیر طبیعی بودنش. نوار مغز یه مقداری مبحثش سنگینه، حتما باید جزوه رو بخونی. بیماری سر رو باید حتما بخونی، اینکه در بیماری سر شکل امواج مغزی به چه صورت در میاد این رو حتما باید بخونیم. و یک سری آزمایشات مربوط به خون هست، مثل هماتوکریت، هموگلوبین، چه میدونم درصد MCV، MCH، MCHC که اینا تو امتحان عملی هم سر ایستگاه ها ازتون سوال میکنن، باید اینا رو بلد باشیم. در کل خیلی مطلب خاصی نداره، بیشتر تاکید من روی گوش کردن سر کلاس های عملی و همون یاد گرفتن همون نکاتی هست که اساتید سر کلاس های عملی توضیح میدن.